بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل اشکال اولی که بر نظریه شهید استاد مطهری وارد شده بود این بود که شما برای این که اثبات کنید که فقه اسلامی توانایی پاسخگویی به همه نیازهای انسانی را در حوزه مسائل شرعی هم امروز و هم آینده تا قیامت دارد، باید دو چیز را ثابت کنید یا باید دو چیز را ثابت می کردید. یکی این که از نظر مواد و اصول اولیه به مقدار کافی فقیهان در اختیارشون هست، منابع استنباط و مواد اجتهاد استنباط در اختیارشون هست. ثانیاً باید اثبات می‌کردید که روش استنباط فقهی روشی است کامل و جوابگو. شما باید این دو مطلب را اثبات می‌کردید و گفتن که شهید مطهری در بحث‌های مربوط به این مسئله به این دو نپرداخته، اینها را مکفول گذاشته. بعد هم یه نتیجه گرفتن که اصولا قابل اثبات هم نیست، اینا قابل اثبات نیست، برهان عقلی ندارد و به لحاظ درون دینی هم که حالا ایشون به لحاظ مبنایی مستشکل بویید درون دینی را قبول ندارن، برون دینی هم میگن نیست. یه وجه هم آوردن که اصولا چون روش استنباط فقهی از علم اصول حاصل می شود و علم اصول هم به اذعان خود فقها متخلل و متکامل است، بنابراین روش فقه یا علم فقه که روشش را از اصول متخلل و متکامل می گیرد نمی‌تواند مدعی باشد که کامل است و توانایی پاسخ دادن به نیازهای انسان را همیشه و هر جا دارد. این محصل اشکال بود. جوابی که ما عرض کردیم دو سه نکته بود، حالا اینها را خلاصه یادآوری میکنم. نکته اول این که استاد مطهری در مورد مواد و اصول اولیه برای اجتهاد هم دلیل عقلی آوردند و هم دلیل نقلی. در کتاب امامت و رهبری عادتشان هم عرض کردیم، ایشان نظریه شیعه را در بحث امامت عنوان کرده، عنوانش هم دلیل عقلی است و بالاخره بیان کرده است که ائمه معصومین، حاصل حرف این است، ائمه معصومین بعد از پیغمبر اون چرا که لازم بوده از شریعت، یعنی اون چرا که از شریعت اسلامی به پیغمبر نازل شده بوده است و شرایط در زمان خود پیغمبر برای تبیین آنها پیش نیامده بود، در زمان ائمه تا 260 هجری این امر انجام شد. پس احکامی که میبایست از طرف وحی به مردم برسد که اینا مواد و اصول اولیه باشد، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این کار انجام شد. حالا هم دلیل عقلی هم دلیل نقلی. دلیل نقلی هم که گفتیم، حالا یکیش همین حدیثی که الان خوندم، علینا القول و علیکم تفریع، یکی اون بابی که فرمودن در کافی، باب الرد الی الکتاب و السنه، و این که ما من شیء من الحلال والحرام الا و فی کتاب او سنه، اینا با ابواب مختلفی است، اینا بیانگر این قضیه است. احادیث هم خیلی زیاده، حالا دیگه شما مجالمون محدود هست، به همین اشاره ها بسنده میکنیم، ولی احادیث خیلی زیاده در این قسمت، یعنی بخوام ادله درونی و نقلی براش بیاوریم خیلی. پس این که ایشان گفتن آیه استاد مطهری این مسئله را بهش نپرداخته، عرض کردیم که این درست نیست. من نمیدونم این چجور برخوردیست با استاد مطهری که میشود از طرف بعضی ها انگاری که عزمشون را جزم کردن که ایشون را مورد خدشه قرار بدن. من به نظرم سیاسیست یه مقداریش، یعنی نقطه مقابل این که امام رضوان الله علیه رویشون تأکید کرد، خیلی هم تأکید کرد که فرمود توطئه هست، نقشه هست که دست جوانها را از ایشون و آثار ایشون کوتاه کنند. میدانید شیطان هر جا که خدا روش اصرار دارد، شیطان بیشتر حساس است. هر جا امام رضوان الله علیه اون تأکید خیلی کرده، میبینیم که اونایی که علیه نظام اسلامی بالاخره فکر و اندیشه دارن روش بیشتر مانور میدن، حساس. بعدم که مقام معظم رهبری که خب دیگه خیلی تأکید کردن و فرمودن که این نظام ما بر مبانی تفکر استاد متفکرات استاد مطهری استوار است و دیگه میدانید حساسیت ها بیشتر شده. و حالا از جمله کسانی هم که وارد این صحنه شده، این قبلا اینجور نبود ایشان، یعنی آثارش که آدم میخوانه مثلا تا اون سال دهه 70 و اینها اینجور برخورد ایشون نداره، تمجید تجلیل. مثلا شما اگر کتاب تفرج صنع را ببینید، اونجا یک نوشته ای دارد راجع به علامه، یک فصلش نوشته ای دارد راجع به آقای مطهری، یک فصلش نوشته ای دارد راجع به آقای شهید صدر. از هر یک از اینها معمولا مدح کرده، ثنا گفته، تمجید کرده، تجلیل کرده. حالا البته ممکنه یه نقدی هم اشکالی هم داشته باشه، اما این که از اول که لب به سخن میگشاید با یه تمهید مقدماتی برود سراغ شخصیت آقای مطهری، اونم بدون ذکر محاسنش، ابعاد برجستهش، فقط مشکلات را بگه، بزرگ نمایی بکنه، این از 70 به این طرف تو آثارشون پیدا میشه. همین کتاب بست تجربه نبوی دو تا سخنرانی کرده، از هر دو 76 است. هر دو سخنرانیش به بهانه بحث خاتمیت رفته از سراغ استاد مطهری و تا توانسته اشکال کرده. این کاملا نشان میدهد موضع‌گیری است، یعنی بنا بوده که این مانع را بردارم. من به نظر خودم اینجوری تحلیل دارم که چون هیچ متفکری ما نداریم که مثل آقای مطهری یک چنین جایگاهی در بین فرهیختگان، جامعیین، دانشگاهیان داشته باشه و اینقدر مورد تأیید حضرت امام رضوان الله علیه بوده باشد و بعدم رهبر معظم انقلاب، ما کسی را به این صورت نداریم. اونا هم بیشتر روی همین اومدن مانور دارن میرن. این مسئله عجیبی است. ولی منصفانه نیست که انسان یک متفکری اون حرفاش را نقل کنه، نقدم بکند، عیبی نداره. نقد یه چیز ممدوحی است، نقد منصفانه. پس این اولا که شما میگویید ایشون نپرداخته، نگفته، دروغه. پرداخته و گفته، حالا شما قبول دارید ندارید بحث آخر اینه. اما راجع به شرط دوم که بحث روش بود، میگویید ایشان درباره این که این روش، روش فقاهت، فقه اسلامی یک روش پاسخگویی است، این را بیان نکرده. آخه چطور شما میفرمایید که این را، میگویید که این را بیان نکرده استاد مطهری؟ به خصوص در این چند کتاب، اسلام و مقتضیات زمان و کتاب خاتمیت، ختم نبوت، نظام حقوق زن در اسلام که عرض کردیم تأکید داره که اولا همون حرف اقبال را نقل میکنه، خیلی هم ازشون تجلیل و تمجید میکنه که موتور محرکه اسلام اجتهاد است، یعنی پویایی اسلام و پایایی اسلام، تواناییش بر جوابگویی مسائل نو به خاطر اینه که عنصر اجتهاد را تعبیه کرده. این اولا. بعد ایشان آمده است بعد از اینکه اجتهاد را به عنوان موتور محرکه مطرح میکنه، اون حالا همشهد این فرمول فارسی چی میشه؟ فرمول فارسی فرمول چی چیه؟ سازکار قانونها، حالا هر چیزی که مناسب تر هست، من نه خیلی خوشم نمیاد از این الفاظ، تا اونجا که میشود نبریم بهتر، خودمون از ادبیات هم به هر حال اون اصولی را که قواعدی را که انعطاف پذیری اسلام را تأمین میکند، 5 تا 6 تا قانون داده، قاعده داده، اجتهاد را مطرح کرده است، یک موتور محرکه، اما این اجتهاد یک سازوکار داره، قواعد داره، مثل این که گفتن که نقش عقل در تشریع اسلامی، اجتهاد با مجهز شدن به سلاح عقل خیلی میتوند مانور بده، نقش ایفا بکنه، یا مصالح و مفاسد که احکامش تابع اوناست. اینا این اصول و قواعدی بود که ایشون گفته دیگه، اینا بیان کرده، چطور شما میگید اینا بیان نکرده است؟ این که در تشریع اسلامی اهداف خیلی مهمه، نه ابزارها که متحولن، اینا را خیلی اهمیت نمیدهد، اینا پس میتونه جواب بده. پس این که میگویید روش را هم بیان نکرده ایشان، اینم به نظر من نسبت نادرستی است. ایشان بیان کرده اصل اجتهاد و بعد قواعد و سازوکارهایی که در اختیار مجتهد است، احکام ثانویه، احکام کنترل کننده، اختیاراتی که حاکم داره، اینا همه هست دیگه. پس اینا رو گفته ایشون. حالا اگر شما نظرتون این است که اینا تأمین نمی کنه، بفرمایید و نقض کنید، بگویید نه اینا که شما گفتید حالا یا اصلا درست نیست، یک کسی بخواد نقض کنه باید جوری بگه دیگه، بگه نه اینایی که شما گفتید در اسلام نیست، یا نه هست اینا برای پاسخگو بودن فقه اسلامی کافی نیست، اونم باید ثابت کنید کافی نیست. ما که تا حالا میبینیم نمانده که خود استاد مطهری، جالب اینجاست، یه بحث تاریخی هم داره، من عرض نکردم، ایشون میفرماید فقه اسلامی در تاریخ تجربه خودش را در این که میتواند زندگی متحول انسان را اداره کند جواب بدهد، تجربهش پس داده. چرا؟ میگه برای این که اسلام اول در جزیره العرب بود، یه منطقه محدود و با زیست ساده، با یک نظام زندگی ساده، بعد توسعه پیدا کرد، تمدن ایران زمین، کشور ایران یک تمدن کهن بود، در حوزه قلمرو اسلام قرار گرفت، یعنی وقتی که فتح شد ایران متمدن پیشرفته اون روز در حوزه جهان اسلام قرار گرفت، فقه اسلامی نماند، عاجز نشد از اینکه به نیازهای فقهی بشر متمدن اون روز نسبت به جزیره العرب پاسخ بده، پاسخ داد دیگه. یا وقتی که تمدنهای دیگر مثل روم و نمیدونم جاهای دیگر که در حوزه قلمرو اسلامی قرار گرفت، بخش عظیمی از دنیا، فقه اسلامی جواب داد. این خودش یه تجربه تاریخیه. امروز هم که حالا حکومت اسلامی ما داریم، الان 30 سال از این نظام میگذره و قبل از اینکه این نظام به وجود بیاد، و خب مستحدثه آیان، مسائل مستحدثه، فقها همیشه رصد میکردن، فقهای ما قبل از این نظام، فقهای شیعه حالا یا غیر شیعه فرق نمیکنه، رصد میکردن اگر مسائل جدیدی مطرح میشد در اون حوزه‌ای که فقه باید جواب بده، و جواب دادن. آیا شده است یک سوالی بکنن فقهای اسلام بگن آقا ما راهکاری برای این بلد نیستیم؟ نداریم چنین چیزی. پس حضرت عالی اگر چنانچه قبولم ندارید، مرد مردانه منطقی به روش علمی بیایید نقض کنید، نقضشو بیارید، به بالاخره دلیل درون دینی برون دینی هر جور بیارید ما میپذیریم دلیل باشه، نیاوردید پس در واقع عکس مسئله است. یعنی من میخوام عرض کنم این نسبتی که ایشان به آقای مطهری میده به خودش وارده، یعنی خودش یه مدعا کرده دلیل نیاورده. اون بنده خدا که مدعا دارد دلیل داره میگه شما مدعا دارید دلیل ندارید، این چجور همجور چشم بسته حرف زدن مثلا این تعجب میکنه. پس این هم یک نکته که ببینید دیگه شسته رفته این بحث گذاشته، اینو نکته بینید ایشون استدلال کرده، شما هم که نقد نکردید که ما بیان بگیم بله آقا فلان اصل ایشان و فلان حرف ایشون رو نقدش کردید که ما بیان بحث کنیم، نکردید، یه ادعا کردید. این هم یه نکته. حالا یک اشکالی در اینجا ممکن است به ذهن بیاد، اینو علیزان عنایت کنه. ممکن است کسی بگوید آقا همین حرفی که الان گفتید، که گفتید آقای مطهری اینجوری فرموده که فقه اسلامی جوابگو بوده است، خب این مگه فقه شیعه بوده؟ این فقه اسلامی بوده. معلوم شد که فقه تسنن هم جواب میتونه بده، فقه شیعه هم جواب میتونه بده، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، به خصوص که در این دوره ها حکومت هایی هم که سر کار بوده حکومت های نوعاً شیعی که نبوده، که سنی بوده. حالا در عصر بنی امیه، در عصر قبل از بنی امیه، بعد از بنی امیه، در عصر مثلا حکومت عثمانی، پس چه مزیتی برای فقه شیعه اون وقت شما آی مطهری آیا مزیت قائل یا نه؟ یعنی فقه شیعه را بر فقه اهل سنت براش برتری و مزیت قائل یا نیست؟ سوال اول. اگر پاسخ منفی هست که خب دیگه اون وقت مثلا بحث شیعه و سنی از بین میره، این حوزه دار. اگر پاسخ مثبت دلیلش چیست؟ خب جواب این است که بله ایشان مزیت قائله، فقه شیعه را ممتاز میداند، برتر میداند. به چه دلیل؟ نگاه کنید، عنایت کنید. اگر کسی ما بیایم اینجوری به بحث کنیم، در تاریخ علم نجوم دو تا نظریه مطرح شده است. یکی نظریه زمین مرکزی هیئت بطلمیوسی، یکی نظریه خورشید مرکزی کوپرنیکی جدید. آیا هر دو تا نظام نجومی به سوالات و مسائل مربوط به این حوزه جواب دادند یا ندادند؟ آری جواب دادند دیگه. اون وقت مگر مردم در اون زمان طبق اون نظام خسوف و کسوف را پیشبینی نمی کردن؟ مگر اوضاع و حوادث جوی را مطالعه پیشبینی نمی کردن؟ می کردن. حالا در این عرض چطور حالا هم می کنن؟ آیا صرف این که پاسخ گوش حل می کنه دلیل بر حقانیت است؟ بله اگر شما پراگماتیست باشید. آره در مکتب پراگماتیسم، یعنی اصالت فایده، اصالت عمل، آی ویلیام جیمز و امثال اینا، اونا میگن که ملاک حقیقت فایده بخشیست در عمل. لذا خود همین آقای ویلیام جیمز که این نظریه رو داره میگه هم نظریه بطلمیوسی حق بوده، هم نظریه کوپرنیکی حقه. اون حق بوده از در زمان خودش، اینم حق از در زمان خودش. چرا؟ چون اون نیازهای بشر را در این حوزه حل کرد، اینم حل. خب این نظریه باطله، این مبنا که یعنی نشانه یه حقانیت، حق و باطل این باشد که در عمل منتج نتیجه هست یا نیست، این کافی نیست. دروغ مصلحت‌آمیز، دروغ هست اما مصلحت‌آمیزه. حالا دروغ که هست میشد راست، میشد حق، دروغه دیگه. خودمون داریم میگیم دروغه، یعنی خلاف حقیقته، اما میگیم مصلحت هم داره، بالاخره یه مشکلی رو حل میکنه، نزاع یه زن و شوهر رو حل میکنه. حالا اگر نزاع یک زن و شوهر دو تا با همسایه رو حل کرد، این دروغه راسته؟ یعنی حقیقتا سخن مطابق با واقع بوده؟ نه، صرف این که در عمل فایده بدهد دلیل بر حقانیت نیست. در فقه شیعه همونطوری که گفته شد مستند هست به امضای معصوم و دلیل شرعی، دلیل معتبر شرعی. فقه اهل سنت مستند به این نیست. یکی از محورهاش قیاس است. قیاس هم دلیل معتبر ندارد. حالا دیگه آیه اونا را علم اصول خوندید مستحضر هستید. ادله ای که برای قیاس آقایان اقامه کردن یا سندن یا دلالتن مخصوص، حالا از نظر خود اونا پذیرفته است، ما کاری نداریم، میشه مبنایی. اما اگر سوال کنیم که مثل آیه مطهری که فقیه شیعی هست اون را میپذیرد یا نمیپذیرد، میگوید نه من نمیپذیرم. نمیخوام بگویم توانایی جوابگویی را نداره، اون جواب میده بالاخره. فقه حنبلی هم جواب میده، منتها او به روایاتی استناد میکند که اون روایات بر اساس سند و به اصطلاح طریق نقل مشکل داره. حالا اون به مبنای خودش نورا قبول کرده، خودش باید جواب باشه، با اون کاری نداریم. از بنابراین این سوال هم اگر یا اشکال هم اگر مطرح شد، جوابش این است که بله مزیدیت داره، این حقانیت داره. در جلسه قبل هم عرض کردم خدا رحمت کند علامه طباطبایی تفسیر به رأی را من فسر القرآن به رأی فلیتبوأ مقعده من النار میپردازد که تفسیر به رأی یعنی چی؟ آیا تفسیر به رأی این است که رأی خلاف واقع باشه یا روش ممضا نباشه، معتبر نباشه؟ کدوم هست؟ میفهمن تفسیر به رأی آن است که روش تفسیر مورد تأیید شارع نباشه، ولو رأیی که میدهد اتفاقا مطابق با واقع باشه. المیزان جلد 3 عرض کردم خدمت شما اوائل در تفسیر آیه 7 آل عمران، من تکلم فی القرآن به رأیه فأصابه فقط اخطأ. اصابه یعنی واقع را گفته، اما فقط اخطأ یعنی روشش متفاوت است. پس راوری اینم راجع به این نکته در این مسئله. یک نکته هم دیگه این از بحث دیروز بگم تمام. آقا فرمودن که یه منتقد گفتن چون علم اصول متحول و متکامل است، دد به نص و به اذعان فقهای اسلامی، حالا فقهای شیعه یا غیر شیعه، و چون روش استنباط فقه از این علم به دست میاد، پس نمیتونید بگید کامله و جوابگوش. ما گفتیم این ملازمه ای نیست بین علم اصولی که یک علم دستوریه، علم روشیه، راه را نشان میده، روش را نشان میده، مثل علم منطقه، مثل علم ادبیاته، علم ادبیاته که قواعد تکلم را به انسان میدهد. خیلی خوب، آیا متحول است یا نه؟ بله. آیا متحول که از جوابگویی یعنی حل نیاز انسان در تکلم فرو مانده است و میماند؟ خیلی. اگر یه راهکاری یه قاعده ادبی تغییر کرد بالاخره جواب میده که نمیمانه که. منطق تحولاتی درش شده، مثلا منطق ریاضی بعضی از قواعد منطق ارسطویی رو قبول نداره. در باب استدلال به عکس هم شاید که عکس مستوی، طریق منطق قدیم را در عکس مستوی که آیون میگن موجبه کلیه، عکسش موجبه جزئیه است، قبول ندارن. اینا قانون نمیدونن. خب حالا اینا گذاشتن کنار، چیکار میکنن آیان؟ موندن؟ نه، اونا میگوین قیاس استثنایی هر دو شکلش منتج است، استثنای نقیض تالی یا استثنای این مقدم، هر دوش قبول دارن. عکس نقیض مخالف را هم قبول دارن. خیلی خوب، از عکس نقیض مخالف از این قیاس استثنایی قابل استفاده میکنن، جواب میدن. نمیمانم که اگر یکی گفت استثناء عدم ازلی قبول ندارم، یکی گفت قبول دارم، یکی گفت جمله شرطی یه مفهوم نداره، یکی گفت داره، بالاخره اون که میگن نداره یک راهکار دیگری پیدا میکنه، اون که میگه داره از این استفاده میکنه. این تحول پذیری علم اصول مثل تحول پذیری علم ادبیات با جوابگو بودن علم به نیازها منافاتی ندارد. این هم بگیم مقالطه هست که بگیم چون این متحوله پس بنابراین این نباید بتونه جوابگوی مسائل باشه، میگیم نمیتونه جواب باشه. در واقع قاعده های خودش جابجا میشه، تغییر میکنه، ابزارهاش جابجا میشه، تغییر میکنه، اما بالاخره جواب میده دیگه. اینا میذاره کنار، یکی دیگه برمیداره، به جای این از اون استفاده میکنه، این کلید باز نمیکنه، از دیگه استفاده میکنه، بالاخره باز میکنه دیگه. این ملازمه ای با اینکه بگوییم چون متحول است نمیتواند جوابگو باشه، اصلا اینم نداره. این ماحصل مرور و ماحصل بحث گذشته. اشکال اول، چون اشکال اول ایشون مهمتره، خود ایشون هم بیشتر رو وایساده. اما اشکال دوم، حالا اجازه بدید اشکال دوم برسه. اشکال دوم لب لبابش میدونید چی هست؟ کوتاه کنم هر رو، من یک کتاب ایشون هم نیاوردم که من نیازی نیست. خلاصه حرف این است، میگوید شما خیلی زور زده اید یا بزنید، تلاش کرده اید و بکنید، اثبات کرده و میکنید که فقه اسلامی در پاسخ دادن به نیازهای متحول تواناست. میگه این خیلی هنر نیست، این نه مهم است، خیلی هنر است، و اصلا مسئله امروز ما هم نیست. میگه اصلا مسئله امروز ما این نیست که آیا فقه اسلامی توانایی پاسخ دادن به مسائل جدید داره یا نداره، این مسئله ما نیست. چیه؟ میگه مسئله امروز ما اینه که آیا پاسخهایی که فقه اسلامی به مسائل مربوط به حوزه فقهی حقوقی میدهد آیا برترین و بهترین است یا نه. این مسئله ما اینه. و آقای استاد مطهری به این نپرداخته، این را ثابت نکرده. تمام همش این بوده است که فقه اسلامی پاسخگوست، اما بهترین پاسخگوست، این را مطرح نکرده. و اصلا مسئله ما میگه اینه، ملاحظه هم میگه مسئله امروز ما اینه، مسئله زمان ما، یه چند تا عبارت یاد داشت کردم، مسئله زمان ما این نیست که آیا فقه اسلامی میتواند به همه نیازهای زندگی امروز و آینده بشر پاسخ بگوید، بلکه مسئله زمان ما این است که آیا پاسخهایی که فقه اسلامی به نیازهای زندگی بشر الی ابد میدهد بهترین پاسخ هاست. اثبات این مطلب در گرو اثبات این است که، حالا میگه اگه کسی بخواد اثبات بکنه چیکار باید بکنه؟ بعد دو چیز رو اثبات بکنه. یک، اصول و مواد اولیه فقه شامل بهترین و انسانی ترین و گره گشاترین احکام هست. بریم سراغ اون مواد و اصول. این یک، اونها بهترین، انسانی ترین، گره گشاترین. این یک. دو، علم اصول نیز که روش استنباط احکام را بیان می کند بهترین روش کشف و استنباط فقهی است. این دوتا را باید، این بهترین و این دوتا باید اثبات بشه. اگه یادتون باشه در اشکال اول نگفت بهترین، گفت این دوتا را باید اثبات کنید که غنی است. حالا آمده این اول تفضیل کرده، این همون اصلا، فقط با یه اول تفضیل میگه حالا باید ثابت کنید اینا بهترین هم هست، برترین هست هر دوتاش را. بعد میگوید نمیشه اثبات کرد. میگه نمیشه اثبات کرد اینها را. چرا نمیشه اثبات کرد؟ میگوید از آنجا که هم علم اصول و هم فقه از دانش‌های بشری است. فقه در علم الهی مقصود نیست، تو پرانتز. میگه ما به اون که کاری نداریم که. بگید فقه اسلامی در علم الهی برترین است، ما به اون کاری نداریم که. این علم فقه و این اصولی که الان ما داریم دانش بشری هستن، مانند دیگر علوم بشری، معرفتی جمعی و جاری و شامل تضادها و تناقضات و حقها و باطلها و یقینیات و ظنون است که محصول تفقه فقها است. علم فقه اینه دیگه، علم فقهی که هست اینیست که فقها آمدن اندیشه ورزی تفقه کردن، این را دادن، توش تناقض هست، حالا حق و باطل هست، ظن و یقین هست، همین مجموعی از ایناست دیگه. و برای چنین دانشی ادعای اکمل و احسن و اعلا بودن ادعای ناموجه و علم ناشناسانه است. یعنی اگر کسی این ادعایی بکنه علم رو نمیشناسه. اگر علم رو بشناسه هیچ وقت این ادعایی نمیکنه. هیچ وقت نمیاد بگید آه علم فقه ما برترین علم هاست. نه این رو نگه. بست تجربه نبوی 154-155 این اشکال دوم ایشانه. رفت از سراغ برترین بوده. میگه مسئله ما اینه که باید شما ثابت کنید برترینه و نمیتونه ثابت کنید. آقای مطهری هم اصلا به این نپرداخته. توجه فرمودید؟ خب ما عرض میکنیم که اولا اجازه داریم بپرسیم که شما حالا از کجا اومده اینا در آوردی که امروز مسئله ما این است که ما اثبات کنیم که فقه اسلامی برترین پاسخها را در این زمینه ها میدهد. این حالا کی گفته؟ کی مطرح کردن؟ اگر آقای مطهری که اون وقت گفت، ایشون گفت من با جامعیین و تحصیل کرده ها و این نسلی که هستم و درگیرم و با اینا معاشرت دارم، میبینم تو سوالاتشون میگن آقا مگه میشه ثابت و متغیر جمع بشه؟ ثابت و متغیر آقا احکام اسلام ثابته، نیازهای بشر چیه؟ متغیره. گفت امروز مشکل عصر ما این است. آقای مطهری اینا بر اساس استناد به این داده های آماری و مراجعه ها گفته. شما همینجور آمدی ادعا کردی که امروز مسئله میانم برای نه هیچ شاهدی نیوردی. آقای شما هم لااقل میگفتی بله من مثلا اروپا که رفتم، انگلستان که رفتم، یا دانشگاه که درس خوندم، درس دادم، چه هی مردم اومدن به من رجوع کردن گفتن آه ما کار نداریم که فقه ما میتونه جواب بده یا نه، ما به این کار نداریم فعلا، ما میخوایم ببینیم آیا بهترینه یا نه. این هم که باز یه نوع ادعا. آخر ما هم که ساده نیستیم. خدا رحمت آقای فلسفی را، مرحوم فلسفی معروف خطیب، توی یکی از نوارها سخنرانی و از نوارش گوش کردن سخنرانی هاش میفرماید اون احضار ارواح را که میگرد داستان احضار ارواح در زمان ایشان اینها. یه دفت دیگه هم خدمتتون عرض کردم، خدا رحمت کنه، مرد خطیب متدین توانمند دانشمند واقعا انسان، میگه که یکی از اینایی که احضار ارواح کرد رئیس جمهور از دنیا رفت، ما را هم دعوت کردن بریم منبر رفتیم. خب آقای فلسفی میدونید خیلی موقعیت شناس، مخاطب شناس، میگفت فکر کردم چی بحث کنم برای اینا، دیدم بهترینه راجع به روح بحث کنم. آمدن راجع به روح و از دیدگاه اسلام و آیات و روایات و صحبت کردن. منبر که تمام شد اینا دور من جمع شدن، خیلی تمجید و ثنا و به و عجب منبری رفتید، خیلی عالی بود و شما اصلا خودتون یک پارچه روانشناس هستید، چه هستید؟ ما دعوت میکنیم اولین جلسه بعد از فوت پروفسور فلانی در جلسه ما حضور پیدا کنید، شما ما افتخار میکنیم شما. ایشون هم میگه من فکر کردم دیدم خب بد نیست، بریم از نزدیک ببینیم اینا چیکار میکنن، بهتر بتونیم بالاخره موضع بگیریم. گفتم باش، آدرس گرفتم و روز فلان و ساعت فلان و فلان جا زودم میگرفتم. میگه وقتی اصلا هیچ کی نیومده بود، یه پیرمرد اونجا بود، گفتم اینجا محل احضار ارواح. گفتاره گفتم رفتم نشست، کم کم اینا اومدن، اینقدر میگه من زود رفتم. هی اومدن سلام 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 سلام، نشستم دور اون میز و اونها این چیزا رو واسه کردن و یکی هم مدیوم بود، یعنی به اصطلاح واسطه بود که حالا اون باید احضار میکرد جای پروفسور. خب رفت نشست بالا، گفت آقا خب میخوام احضار روح کنم، بگید که روح احضار روح احضار کنم. یکی گفت آقا سعدی را احضار، روح سعدی را احضار باش. یک همه که بعد رفت و اینا رو گفتش که خب الان احضار کردن، سوالتون چی چیه؟ بگید منش بپرسم. گفتن که بپرس ببین اونجا چی جور هست، اوضاع احوال چطوره، اینا چی کار میکنن اینا. گفت چشم. یا خودی فکر کرده بود، گفت میگه که بد نیست، ما هم خوبیم با هم دیگه تعریف میکنیم رابطه داریم. میگه رو کرد من، گفت آقا قانع شدی؟ گفتم من چیزی ندیدم قانع شدم. یه صاحب رو کرد شما به جواب دادید به حالا اینا دیگه ایشون نگفت هر گذره خان بقل گذره خان هم میتونه اینجوری جواب بدن. یه چیزی دوباره یه چیز دیگه هم کلی گفت و میگم من گفتم من اینا من برای قانع نمیدم، من خودم یه سوال میدم، اگر این سوال مرا جواب داد من دیگه یقین میکنم که سعدی واقعا روحش حاضر شد. چیه؟ گفتن همه شما ها میدونید سعدی یک شاعر زبردستی بود، ارتجالا بدون این که بخواد وحل بگذاره عربی را به فارسی، فارسی را به عربی، یعنی نثر فارسی را شعر عربی میکرد، نثر عربی را شعر فارسی میکرد، اینقدر توانمند بود. قبول دارید؟ گفتن آره. گفتن خیلی خوب. نوشتم آقای پروفسور نم فلانی مر. یک مجلس ختم براش برگزار شد، فلسفی منبر رفت، مجلس خیلی باشکوه بود. چهار تا جمله گفتم اینا بدید تا این رو سعدی به شعر عربی در بیاره. اینا اهلش نیستن دیگه. اینا رو کنه فارسی میدونستن دیگه نه. خب من دارم دست این اون داد دست اون رو دردش دارید دست اون آقای مدیان. این چشمش که به این افتاد دیگه وحشت داده شد، خیلی حیور رفت و ترخ کرد و رنگش تغییر کرد و خیلی فشار آورد. بعد دیدم یکی اکلمه نوشت، نوشت گفت آقا این سوال خیلی پیچیده بود، روح سعدی قهر کرد رفت. آی فلسفه اینجا دیگه شروع میکنه به اون سبکی که باید اینا رو میگه، این دستگاه ها که چیه، این برنامه ها که چیه، فلان رابطه با ارواح داریم، ابن سیرین چه فلان، این ها شروع میکنه. بعد اینجا میگه بابا ما طلبگی کردیم، تو حجره ها زندگی کردیم، با هم بحث طلبگی کردیم، ما که دیگه این سادگی ها نمیدیم یک کسی یه چیزی بگه ما هم قبول بکنیم که ما الان به آقای مؤلف بستری میگه آقا جناب عالی ادعا میکنید دلیلش چیست؟ آقا شما یه ادعا میکنید از همه مطالبه یه دلیل میکنید، خودت هم جور ادعا میکنید میرید. بفرمایید چی اینو واقعا مطرح کرده است که حالا این باید بهترین باشه؟ خب سندی دلیلی شما نیاورده اید که امروز ادعا میکنید مسئله ما این هست دیگه، اون نیست. اون واقعا یک سوال، آقا قوانین ثابت چطور میتونن متحولات جواب بده؟ اما حالا این بهتر هست نیست، این اول، این عرض اول ماست، یه داست. خب حالا ما فرض میکنیم میدانم ایشون میگن مسئله روز ماست، من حالا میرسیم، حالا عرض میکنم میدانم شما حالا به جای آقای سروش که دلیل نمیخواد بیاری که اون نیاورده، یعنی همین رو باید میگفت. حالا همجوری آقای ادعا کردن، من عرضم این است همجوری ادعا کردن دلیل نیاوردن چیز بدیه. حالا شما همین هایی که آقای اشراف داره میگه لاغل باید این میگفت دیگه، میگه آقا دلیلش اینه مثلا، بی دلیل چرا حرف میزنی؟ خب حالا ما از این گذشت، نکته اول. نکته دوم این است که بسیار خوب، این یک مسئله است. حالا کی گفته، کی میگه؟ بالاخره فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این بله یک عدل فطری است که انسان دنبال بهترین میگرده. ممکنه بگیم فطرت انسان اینه که آه من میخوام انتخاب بکنم، یا آدم بی‌طرف میخواهد بین الاسلام، بین اسلام و مکتب‌های دیگر حقوقی میخواد انتخاب بکنه، میگه آه کدوم ها بهتره. میگیم بسیار خوب، یعنی ما نمیگیم اصلا این سوال بیجاست ها، عرض اول من این بود که شما دلیلی برای این نیاوردید، همجور ادعا کردید، میگید مسئله روز ما اینه. حالا ما عرض میکنیم مسئله قابل تر هست، جا داره به مقتضای فطرت انسان، خرد انسان. ما هم مدعی هستیم که اسلام برترین دین است، کاملترین دین است، اینا این لوازم را داره. خیلی حالا عنایت کنیم، این سوال را اگر یک مسلمان بکند یه جور باید بهش پاسخ داد، اگر یک ماتریالیست، لیبرالیست، آدم سکولار، غربی، مکتب‌های اومانیستی، طرفدار مکتب‌های اومانیستی بکند، خب یه جور دیگه جواب داد. چرا؟ برای این که اگر یک کسی که پیرو مکتب اومانیسم است، یعنی اصالت انسان، متافیزیک، خدا، آخرت، اینها را در نظام حقوقیش برایش ارزشی قائل نیست، جایگاهی قائل نیست، حالا یا اصلا معتقد نیست مثل ماتریالیست ها، یا معتقد هست دین را فردی روانی میداند، کاری به کار حوزه مسائل حقوقی اجتماعی نمیداند، مثل جواب غربی مسیحی سرانجور. خب اون اگر این حرف را زد، بهش میگوییم، دقت کنیم، بهش میگوییم ما اول با شما یه حرف مبنایی داریم، چون جواب بهتر دادن حقوقی دو سویت ایدا میکند طبق مبنای ما. مبنای ما این است که انسان هم دنیا داره هم آخرت، جهان هم طبیعت دارد هم متافیزیک، دین هم عبادت دارد هم سیاست و مسائل اجتماعی. چون مبنای ما اینه دیگه، ما انسان را فقط به حیات مادی دنیویش، یعنی بگیم مرفه باشه، رفاه باشه، امنیت باشه، بهداشت باشه، فقط اینا را نمیدونیم، میگیم اینا هست. یعنی باید یک نظام سیاسی یا نظام فقاهتی حقوقی بتواند پاسخ این نیازها را بدهد، بهترم باشه. اما برای اینکه بهتر هست یا نیست باید ببینیم پاسخهایی که میدهد به بعد ملکوتی اخروی انسان هم نظر داره یا نداره. اگر اصلا نظر نداشته باشد، هرچه هم در این جهت پاسخش خوب باشه بازم ناقصه، اصلا برتری نمیتونه باشه، کاملا نمیتونه باشه تا برتری برسه. دقت کنید، با تکرار میکنم، اینجا مبنای یعنی جهانبینی و ایدئولوژی باید و نباید مبتنی و متأثر از هست و نیست است. انسان را شما چطور تعریف میکنید؟ جهان را چطور تعریف میکنید؟ ما میگیم، ما از مبنا، از فلسفی، جهان بینی میگیم انسان یک موجودی است که بعد ملکوتی مادیش با همه، معاش و معادش با همه، دنیا و آخرتش با همه. هر پاسخی بخوای بدهید برای امنیتش، عدالتش، بهداشتش، بهداشت تن با روح است، امنیت جسم با روح است، سعادت دنیا با آخرته. این باید این دوتا رو با هم ببینه. اگر یکی را اصلا نبینه، آدم را فقط دنیوی ببینه و جواب بده، اصلا جوابش کامل نیست، تا چرا تد به اینکه بخواد برتر باشه، کاملترین باشه. این مبنای ماست. حالا شما میگید ما مبنا رو قبول نداریم. قبول نداریم که نشد حرف، که بیا بشین صحبت کنیم، بحث کنیم دیگه. این همون حرفای آقای مطهریه. کی گفته آقای مطهری به اینا نپرداخته؟ بابا یا مراجعه نکرده ایشان به آثار آقای مطهری، همجرا یه چیزی گرفته گفته، یا کرده، نمیدونم، خدا میدانه. خدمت شما عرض کردم آقای استاد مطهری فقط این دوست کتاب که نیست، یک جایی دقیقاً به این مسئله پرداخته. قبلاً هم خدمتتون اشاره کردم، می‌فرماید این که الان اعلامیه حقوق بشر مبنای نظام حقوقی و سیاسی و قضایی و تربیتی دنیا غرب شده، ما این را فل جمله قبول داریم، نه بل جمله. بله، برخی از اصولش قبول داریم، برخی اصولش قبول نداریم. چرا میگه قبول نداریم؟ دقت کنید، میگوید چون این نظریه ها ریشه ها و مبانی فلسفی داره، یعنی از هستی شناسی و انسان شناسی گذر کرده، آمده گفته آزادی دین، آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی نمیدونم سیاست و غیره، از اینا گذر کرده تا اینا گفته. بحث فلسفه است دیگه. میگه ما هم فیلسوفیم، ما هم فلسفه داریم. آخه شما آیا به ما گفتید شما یک فیلسوف اسلامی بیاید بنشینیم رو اون شالوده هایی که این باید ها میخواد از اونا بگذره بحث کنیم؟ آقا شما آدمید، شما فلسفه دارید، نگفتید اونا؟ همینجور از یک سویه خودتون جمع شدید، کشورهای پیروز در جنگ، قدرتمند، حالا به بهانه این که میخوام دنیا رو از جنگ و اینا نجات بدم که دروغ هم هست، اونا همین دارم آمدن بر اساس این که منافع خودشون. ولی الان میبینید دیگه، این بازنگری انفیتی یه ما روش بحث کردم، ولی اینجور نیست، یک ما بحث کردم. این کلگنده های زورگو از این گفتن ها زمان من کنید، خلی اصطلاح یه عرض منطقیه، همین فهمن ها. سلاح اتمی اگه بده چرا شما دارید؟ خب حالا شما میگید دارید، ما آوردیم، حالا هممون میخوایم توانی کنیم، از هم میترسیدیم، مثلا روسیه از آمریکا، آمریکا از روسیه، این میخواسته جلو او را بگیره، خیلی خب حالا با هم تفاهم کنید، همه تون بید بذاریدش کنار که دیگه این ترسا بره دیگه، با توپ و تانکتون با هم دیگه مقابله کنیم، حالا از همونا داشته باشین، سلاح هستی بذاری کنار دیگه، اگه راست میگید همه تون دیگه، شما که دارید، شما چند تا کشور که بیشتر نیستید، فرانسه است و انگلیس آمریکا است و روسیه است و پاکستان است و هندوستان است و اسرائیل. اسرائیل که حتی به هیچی پابند به هیچی نیست. لعنت الله خذله الله. الان هم میبینیم کشتی هایی که رفتن برای اینکه آذوقه ببرن برای این بندگان خدا یا غزه، اینجور شنیدم اخبار صبح میگو راست باشه که وحشیگری کرده بمباران اینا را زدد 40-50 نفر را کشته روی کشتی. خیلی وحشیگری هست. البته این رو به زواله دیگه، حالا ما کار ندارم، این رو به زوالش. یزید که خیلی وحشیگری کرد دیگه، دیگه ظاهر شد دیگه. اصلا هر قدرتی که دیگه خیلی وحشیگری کنه داره ظهور میکنه ان شاء الله. ولی مقصودم این است که حالا بحث سیاسی یا بحث بحثی شما استادی عرض بنده اینه. خب پس اگر این سوال را از ما کردن دقت بفرمایید، یک حقوقدان مسیحی، یک حقوقدان مثلا فرض کنید که روسی تابع مکتب ماتریالیسم ما گفت، میگیم ما اول با مبنا بیاید با هم بحث کنیم ببینیم انسان چی هست، بعد درش نسخه بنویسیم. چون این حقوق اعلامیه های حقوق و قوانین حقوقی نسخه وظیفه و حق است دیگه، بغیر از اینه وظیفه اینه حق اینه دیگه. وظیفه یکی حق یکی، وظیفه انسان ناسوتی یا انسان ناسوتی ملکوتی فرق میکنه. دقت میفرمایید؟ پس اگر ما آمدیم این مبانی را دقت کردیم، اصلا اونا کامل که نیست، چیز بهتر که نیست که هیست، اصلا کامل هم ناقصه، تو یه بعد نادیده گرفته. فرض بفرمایید که یک مثلا نظامی باشه، مثلا بعضی نظام های کشورهای عربی، بعضی ها کشورها اصلا نمیخواد ببرن، قشنگه داره میشن، اما کسی آزادی نداره که، آزادی که نداره که. یه گروهی هم مثلا عربستان، آل شیخ آل سعود، ملوک توایفیه، یعنی تو این دوران کذا و کذا، دوران به اصطلاح دموکراسی کنم چه و چه، اینا هنوز نظامشون ملوک توایفیه، یعنی تقسیم کردن. آل شیخ دین میگن مال ما، آل سعود هم میگن ملک مال ما. ملک شما اول اول همینجور بود دیگه، اصلا از اول هم که وهابیت درست شد مستنظر دیگه. اینا دیدن که هرچی تلاش میکنن نمیشه، آمدن با هم توانی کردن، گفتن شما ما را کمک بکن، ما دین مردم را یعنی اینا را به این مذهب میاریم، اگه تونستیم به این مذهب بیاریم شما حکومت کنید. گفتن باشه، حالا من بیرو هست دیگه، بیرو هست الی یوم هذا هست. البته لوکسه، یعنی انصافا تو مدیریت هاشون قشنگه، چون مدیریت ها مثلا علمیه، اون وقت کسی هم نیست جیک نمیتونه بزنه دیگه، خوب اجرا میکنن، دقیق اجرا میکنن، ایخت و خاش کم داره. مثلا این چیزایی که تو ایران ما گاهی هست، یه پروژه ای را میخوان انجام بدهن، کلی بیش از هزینه یه اصلش حواشی پیدا میکنند و چه و چه، اونجا نداره. واسه این خوبه، من میخوام بگم بدستا صدام حسین هم وقتی که حکومت میکرد انصافا خیلی امنیت رو محکم داشت، اما به چه هزینه ای؟ به هزینه دیکتاتوری. رضا شاه هم میگن که یه آدمی بوده که اونها بالاخره اون گردن کلفتا و راهزنها و اینها را با چه هزینه ای؟ به هزینه ای که کسی جیک نتونه بزن، نوتو نتونه بزن، تو این کامل نیست. این مثل یه اسارت، مثل یه برده است، یه مش آدم ها رو برده کنیم، قضا زیاد بهشون بدیم، تیمارشون کنیم. اصل بشم آدمی که اصلا اصلا قشنگ تیمار میکنن. این گوسفند رو نگاه کنید چقدر بهش میرسن، الان دامپزشک هم داریم هست. اصلا بعضی از سگ و گربه هاشون ها طبیب مخصوص هم دارن برای این، چه فایده ای داره؟ یعنی عرض می کنم اگر انسانیت انسان رفت فقط شد یه حیوان اتو کشیده، اصطلاح اتو کشیده از اتوبانیه، ولی یک حیوان اتو کشیده، این دیگه یه انسانیت نشد که. حالا شما هی پول می سوئد اینجور، نم اونجا اینجور، بله ما اینا قبول داریم. این هم یه نکته است، نرسیدم عرض کنم. نکته بعدی که میخوام عرض کنیم رو وقت نیست، اینه که عزیز من ما مدعی برتری هم هستیم اتفاقا، حالا غیر از اون ساحت معنوی ها، اونا حالا فعلا بذاریمش کنار، خب بیان تو همین ساحت مادی، همینی که شما میگم دنیا داری، همین امنیت و عدالت و بهداشت، همین چیزا. خب ما ادعا میکنیم قوانین اسلامی یا فقه اسلامی در ارائه راهکار برای اصلاح جامعه بشری هم برترین است، اینا ادعا میکنیم. خب ادعا دلیل داره، میگیم بله. دلیلش چی هست؟ دو تا دلیل داریم، هم دلیل عرض می شود خدمت شما که مبنایی داریم هم بنایی تجربی. اتفاقا اینجا جالب اینجاست که تجربی هم هست. میریم سراغ زمان پیغمبر. چون ما که میگیم اسلام و فقه اسلام هر جا اجرا شده باشه، نگید آقا حکومت عثمانی چنین بود، نمیدونم حکومت قاجاریه اینجوری بود، اینا رو ما قبول نداریم، اسمش بوده اسلام. ما زمان پیغمبر رو قبول داریم. بعد از پیغمبر رو هم نسبی فجده یه حد و حدودایی که اجرا میشده قبول داریم، تا زمان امیرالمومنین. زمان امیرالمومنین رو باز یه الگو میدونیم. اینا رو شما بیایید مقایسه کنید با بقیه جاها. اونی هم که آینده در انتظارش هستیم به لحاظ دینی که عصر ظهور هست، که دیگه اصلا یه زن راه میفتد از این ور دنیا به اون ور دنیا، هیچ باکش نیست که دزدی باشه، راهزنی باشه. اینا امروز هم همین عربستانی که ما نام بردیم نقد داریم، اما هر جا اسلام را اجرا کردن همونجا خوب در اومده، حدود را اجرا میکنن، نتیجه داده. امنیت در عربستان از این جهت از همه جا بهتر. چرا؟ چون حدود اجرا کرده. حالا شما میگید آقا خشن است؟ شما میگید خشنه، شما بیاید اجرا کنید. اگر جواب نداد ما پس میگیریم حرفمون. شما اصلا اجازه نفس کشیدن نمیدید. ما تا میان اسم اینا رو ببریم میگید آقا اینا دیگه قرنش سر آمده است، اینا نمیدونم چنینه، اینا بابا اجازه بدید با پیاز نمیذارید. همین جمهوری اسلامی هم نمیذارید. از بس این وسوسه میکنید در درون آدما رو قلقلق میدید، یه عده ای را آدمایی که متعدد ضعیف النفسن مثل جبهه ملی نمیدونم کیو کیو حالا منا اتفاقا یکیش همین آقاست. اتفاقا یکی از اونایی که قلقلقش میدهن به نظر من همین بنده خدا و امثال ایشانه. نمیذارن همینا، جوان هامون رو نمیذارن، جامعه هامون رو نمیذارن، به بهانه های به اسم هایی به قرار اقراض سیاسی هم که خودتون میدونید. پس این نکته هم حالا ناقص مان. ما انشاءالله دیگه جلسه آینده اشکال سوم ایشان رو هم خواهیم گفت با این تتمه، بلکه بتوانیم دیگه فردا روز ختم بحث امسالمون باشه. صلی الله علیه و آله.